هفتم ماه مهر 1401 خورشیدی در 13 روز از آغاز اعتراضات مردمی در ایران. من پروانه وحیدمنش به همراه همکارانم در رادیو فردا با شما این با ویژه برنامه اعتراضات مردمی. اما پیش از هر چیز آخرین خبرها رو بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
بیش از 200 نفر از اساتید دانشگاه‌های ایران با صدور بیانیه مشترکی خواهان آزادی دانشجویان بازداشتی شدند. در این بیانیه گفته شده شنیده نشدن صدای بخش بزرگی از جامعه در ساختار حاکمیت و تداوم رویه ها و تصمیم های نادرست منجر به جریحه دار شدن وجدان جمعی، ریخته شدن خون افراد بیگناه و عزادار شدن ملت ایران شده است. در این بیانیه اعتراض دانشجویان به آنچه ظلم و رویه های غلط ساختاری نامیده شده نشان دهنده تعهد اخلاقی، پویایی فضای دانشگاه و وفاداری دانشجویان به آرمان های چون ظلم ستیزی، عدالت خواهی و آزادی خواهی توصیف شده است. امضا کنندگان این بیانیه فراگیر شدن بی‌تفاوتی و سکوت در فضای دانشگاه به دلیل ترس از هزینه های ابراز نظر را خلاف ارزش های انسانی و اخلاقی و دینی دانسته، از همه همکارانشان خواستند به مسئولیت اجتماعیشان در برابر دانشجویان در دانشگاه عمل کنند. تعدادی از اساتید دانشگاه های تهران، علامه طباطبایی، سنتی شریف، کرمانشاه، اهواز، زنجان و کرمان این بیانیه را امضا کردند. در همین حال سخنگوی وزارت علوم اعلام کرده است از روز شنبه 9 مهر ماه تمام کلاس‌های درس در دانشگاه‌های کشور حضوری خواهد بود. پیش از این به دلیل گسترش اعتراضات به بسیاری از دانشگاه‌های ایران، مقام‌های وزارت علوم اعلام کرده بودند کلاس‌ها به صورت مجازی برگزار خواهد شد. در روزهای گذشته شماری از دانشگاه‌های کشور شاهد تظاهرات دانشجویان بودند و شماری از دانشجویان بازداشت شدند. خواهر مونا برزویی بازداشت این شاعر و ترانه‌سرا را تایید کرد. سبا برزویی در صفحه اینستاگرام خود نوشت مونا شب گذشته از طرف ماموران امنیتی بازداشت شده است. مونا برزویی در روزهای گذشته به صورت بی‌حجاب قطع شعری را در واکنش به جان باختن مهسا امینی خوانده و در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود.
خونی که روان شده است بلاله گوش می‌جوشد هنوز و غرقشان خواهد کرد. پژواک غریب نام یک دختر کرد، ظلمی که نهفتند عیان خواهد کرد. این پرچم آغشته به شب گیسویش از سایه خرچنگ تو پس میگیریم. ای ملغمه دروغ، ای ترسیده، ما این وطن از چنگ تو پس میگیریم.
در روزهای اخیر شماری از نویسندگان، سینماگران و ورزشکارانی که از اعتراضات روزهای اخیر حمایت کرده و برخورد خشونت‌بار گشت ارشاد و نیروهای امنیتی با شهروندان را محکوم کردند، احضار و بازجویی شدند. در اعتراضهای اخیر گستردگی حمایت هنرمندان، ورزشکاران، نویسندگان و اساتید دانشگاه‌ها از معترضین کم سابقه است. محمد علی کامفیروزی، وکیل الهه محمدی، خبرنگار، در یک پیام توییتری تایید کرد که موکلش صبح امروز پنجشنبه بازداشت شده است. به گفته وی خانم محمدی پس از احضار تلفنی در راه مراجعه به محل از طرف ماموران اطلاعات بازداشت شد. الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هممیهن، گزارشی از مراسم خاکسپاری مهسا امینی در شهر سقز تهیه کرده بود که در سطح وسیع بازنشر شد. سازمان گزارشگران بدون مرز گزارش داده که پس از بازداشت و جانباختن مهسا امینی و اعتراضات سراسری دو هفته اخیر، دست کم 19 روزنامه‌نگار و خبرنگار در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. در میان این 19 فعال رسانه‌ای، 2 نفر عکاس خبری و 7 نفر زن هستند. و انجمن تجارت الکترونیک تهران با صدور بیانیه نسبت به ادامه محدودیت دسترسی به اینستاگرام و احتمال قطع کامل آن هشدار داد. در این بیانیه تاکید شده که قطع دسترسی به اینستاگرام بیش از 400 هزار کسب و کار را با خطر نابودی قرار داده و امرار معاش بیش از 1 میلیون نفر با مشکلات جدی روبرو شده است. انجمن تجارت الکترونیک فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و برخورد قهری با کاربران را تصمیمی اشتباه خوانده که به موج نارضایتی پرسنل شرکت‌ها و کسب و کارهای فناوری نیز دامن زده است. مقام های جمهوری اسلامی فیلترینگ تمام شبکه‌های اجتماعی خارجی در اعتراض‌های 2 هفته اخیر را تایید کرده و شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس گفتند عدم دسترسی به شبکه‌های اجتماعی پایدار خواهد بود.
ممنونم از تو بابک. بابک غفوری آذر با ما بود با آخرین خبرها.
دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچ گونه بیماری هستم 22 ساله مده برای یه سرماخوردگی ساله در منگر رفته باشه.
یا زدی بس که خوابا
از خون جوانان بطن لانه.
سر زندگی آزادی، سر زندگی آزادی.
سازمان حقوق بشر ایران روز چهارم مهر تعداد کشته شدگان اعتراضات جاری در ایران را 76 تن اعلام کرد. این در حالی است که رادیو فردا امروز به آمار جدیدی درباره تعداد کشته شدگان و هویت آنان دست یافته است. همراه هستیم با همکارم فرشته قاضی که در روزهای اخیر بر روی این کشته شدگان و تایید هویت اونها فعالیت داشته. فرشته برامون درباره آمار جدید بگو.
پروانه، همونطور که گفتیم ما آپدیت جدیدی داریم. حتی نسبت به بخش قبلی خبری، یک نفر دیگه از کشته شدگان را ما تونستیم هویتش رو تایید بگیریم. محمد رضا یا مازیار سلمانیان در رشت که 31 شهریور بر اثر اصابت گلوله کشته شده. و علاوه بر همین آپدیت جدید ما 4 نفر دیگر هم داشتیم. محمد حسن ترکمان 26 ساله در بابل، مهسا موقعی 18 ساله در فولادشهر اصفهان، انوشیروان فولادی در اسلام آباد غرب کرمانشاه و عبدالسلام قادر گالوان در ارومیه که اینها اضافه شدن به لیست جانباختگان، کشته شدگان. در واقع تونستیم هویتشون رو تایید بگیریم. تا حالا 35 نفر هستن ولی همچنان پیگیر بقیه موارد هستیم. بسیار زیاده اسامی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، ولی از یک طرف به دلیل اختلال در اینترنت و از طرف دیگه فشارهای شدید امنیتی که توی روی خانواده ها هست طول میکشه که ما بتونیم تاییدیه بگیریم و بتونیم رسما اعلام بکنیم. اما سازمان حقوق بشر ایران 76 نفر رو تا الان اعلام کرده.
فرشته، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با المونیتور گفته که کشته شدگان کسانی هستند که به دست اغتشاشگران کشته شدند. خود رئیس جمهور هم امروز تاکید کرد که اغتشاشات در خیابان‌ها وجود داره و نیروهای امنیتی با اون مقابله کردن. یک سناریوی قدیمی همیشه وجود داره، هر دوره که ما یه اعتراضی داریم میان و کشته شدگان رو نسبت میدن به معترضان. در همین زمینه صدا و سیما هم در شب‌های گذشته برنامه‌هایی داشته.
پروانه، همونطور که اشاره کردی این سناریوی قدیمیه. هیچ وقت مشاهده این نبودیم که حکومت بیاد مسئولیت تیراندازی های مستقیمی که میکنه و جانباختگان رو بر عهده بگیره. همیشه معترضان رو متهم کردن، اونا رو اغتشاشگر خوندن. قبل از امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه، احمد وحیدی وزیر کشور هم معترضان رو متهم کرده بود که مردم عادی رو به قتل رسوندن و گفته بود که تعدادی از کشته شدگان افرادی بودن که قصد ورود به مقرهای حساس رو داشتن. اما اون چیزی که در ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی به وضوح دیده میشه، تیراندازی مستقیم گارد ویژه و نیروهای امنیتی به معترضانیه که در خیابون‌ها هدف گلوله‌های ساچمه‌ای و واقعی قرار گرفتن. یعنی نه بحث مقرهای حساس وجود داره برخلاف ادعای احمد وحیدی، و نه معترضان هستن که مردم رو به قتل می‌رسونن. معترضان همون مردمی هستن که بر اساس این ویدیوهای منتشر شده توسط گارد ویژه و نیروهای امنیتی هدف قرار می‌گیرن و کشته میشن. صدا سیما هم که اشاره کردی دقیقاً همینطوره. برنامه 23 صدا و سیما پدر 2 تن از کشته شدگان رو، پدر حدیث نجفی که در کرج کشته شده و پدر مهسا موگویی که در فولاد شهر اصفهان کشته شده رو آورد، ازشون صداهاشون رو پخش کرد، معترضان رو اختشاشگر خوند، اونا رو متهم کرد که اونا به قتل رسوندن و از زبان این دو پدر گفتش که نیروی انتظامی نکشته بچه های اونا رو، نیروی انتظامی قول داده قاتل بچه هاشون رو پیدا بکنه. این در حالی هستش که ما در سال 88 هم شاهد چنین چیزی بودیم، مشخصا در مورد احمد رضا کارگر که اصلا یک آدم دیگر رو آوردن تو تلویزیون نشون دادن، گفتن این احمد رضا کارگر زنده است، در حالی که ما سنگ قبر و مراسم و همه چیز احمد رضا کارگر و مدارکی داشتیم که چجوری کشته شده. در سال 98 هم اینا خانواده نیکتا اسفندانی رو تحت فشار آوردن توی تلویزیون که دقیقا اون صحبت هایی که اینا میخواستن و موضع حکومت هست رو تحت فشار مجبور کردن خانواده بگه. الان هم همون اتفاق داره میفته، با این تفاوت که بعد از این که دقیقا یک روز بعد از این که به نقل از پدر حدیث نجفی در صدا و سیما پخش کردن که پلیس نکشته و دنبال قاتل بچه‌هاش هستن و معترضان رو متهم کردن، ویدیویی منتشر شد از مادر حدیث نجفی که مشخصا اونجا توضیح میده و از فشارها بر خانواده میگه و به وضوح ترسیم میکنه تصویری رو که نشون میده پدر حدیث نجفی در چه شرایطی در مقابل دوربین صدا و سیما نشسته. از کتک زدن پدر حدیث نجفی توسط مامورین میگه وقتی که میخواستن پیکر دخترشون رو تحویل بگیرن، از این میگه که یه آمپولی به پدر حدیث نجفی تزریق کردن که مدتها بدنش لمس شده بود و مشخصا میگه اصلا میخواستن پدر حدیث رو هم بکشن، چرا که پرسیده بود که چرا دختر منو کشتی، دختر من چه گناهی داشته. همه اینها نشون میده که این سناریوی قدیمی که حکومت و صدا و سیما، در واقع صدا و سیما با همکاری نهادهای امنیتی داره پیاده میکنه، پشت پردهش چه نوع فشارهای امنیتی روی خانواده ها هست.
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با نگاهی به آمار کشته شدگان و اخباری که این روزها در شبکه‌های اجتماعی درباره هویت این کشته شدگان وجود داره. اما استاندار تهران روز پنجشنبه مدعی شد که اعتراضات سراسری مردم تمام شده است و به پایان رسیده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن منصوری گفت با اطلاع عرض می کنم که اغتشاشات اخیر تمام شده و تهران چند شب است که در امنیت به سر می برد. مقامات جمهوری اسلامی از اعتراضات با عنوان اغتشاشات یاد می کنند. این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که اعتراضات از قالب حضور شبانه خیابانی به سمت اعتصابات و اشکال دیگر اعتراض پیش می رود و این به معنای پایان آن نیست. در گفتگو با مهران براتی تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان این مسئله را از وجود داشتم.
بله، همینطور است که شما گفتید، اعتراضات داره شکل دیگری رو طی میکنه. همین امروز 96 دانشگاه و دانشکده در ایران، دانشجویان دانشگاه و دانشکده های این 96 تأسیسات اعلان اعتصاب کردند. از اون طرف هم تهدید کارگران شرکت نفت رو داریم که اگر به دستگیری یا کشتار ادامه بدن، اونها شیر نفت رو خواهند بست. در شهرستان‌های گوناگون ما در ابعاد دیگری الان با اعتراضات روبرو هستیم. اون نوع اعتراضات متمرکز که در یک نقطه مرکزی شهرها تجمع بزرگ پیدا بشه و اعتراض بشه، اون دیگر انجام نمیگیره. همه معترضان فهمیدن که باید نیروهاشون رو پخش کنن در شهرها، در 5-6-10 نقطه مختلف اعتراضات رو به پیش ببرن. نیروهای حکومتی پراکنده شدن و توان مقابله با این همه تجمع رو ندارن. سیاست حکومت هم الان عوض شده، در این جهت دیگه نمیتونه در ابعاد 96-98 کشداری انجام بده، میخواد این دستگیری ها و کشتن های کوچکتر رو به پیش ببره به این امید که مردم خسته بشن، جوانان خسته بشن و کم کم این دامنه اعتراضات رو به پایان ببره. ولی اون چی که ما میبینیم این هست که تغییر سیاست در میان معترضان پیدا شده و راه دیگر رو میرن، طولانی مدت تر ولی قابل توقف نیست. به نظر نمیاد هم چیزی باشه تا تازه الان اعتراضات در اشکال اعتصابی خودش شروع خواهد شد.
آقای براتی، خب ما شاهد سرکوب گسترده هستیم، گفتن اشد مجازات رو درباره بازداشت شدگان اعمال خواهند کرد که خب میتونه حتی حکم محاربه و یا اعدام باشه. شما فکر میکنید که چقدر این سرکوب ها میتونه نبض اعتراضات رو بگیره و اجازه نده که مردم بیشتر اعتراض کنن؟ شما گفتید که امکان نداره برگردیم به شکل اعتراضات در 96 و 98، اما آیا این امکان وجود داره که با سرکوب گسترده و قطع اینترنت ما شاهد یک توقف طولانی در اعتراضات باشیم؟
قطع اینترنت برای این کار خواهند کرد، ولی خب برای اونم راه حل‌هایی پیدا خواهد شد. ولی در مورد سرکوبی که اونها الان قولشو میدن، کشتار خواهیم کرد، تهدیداتی که میکنن، الان دیگه برای اونها قابل انجام نیست. اتفاقا برعکسه، اونها الان سعی میکنن به غرب در رابطه با پیشبرد مسئله برجام و گرفتن پولهایی که در بانکهای گوناگون دنیا الان مسدود شده با غرب کنار بیار و از طریق کنار آمدن با غرب بر سر برجام دست خودشون رو آزاد بدونن در سرکوب داخلی. ولی کشورهای غربی اصلا تمایلی الان به این مسئله نشون نمیدن، برعکس اتفاقا تهدیدات در کشورهای اروپایی، در کشورهای اتحادیه بر این مبناست که به علت وجود سرکوب ها الان تحریم های جدیدتری رو علیه جمهوری اسلامی در نظر بگیرن و این تحریم ها دیگر در اون ابعاد گذشته نخواهد بود و به همین دلیل هم فکر میکنم مردم باید از این نظر وحشتشون کمتر باشه. جمهوری اسلامی تهدید میکنه، ولی اصلا از نظر ترکیب داخلی نظام هم نارضایتی درون نظام حکومت جمهوری اسلامی هم اونچنان بالا گرفته که نمیتونه برگرده به سیاستهایی که 96-98 داشته، مجبور به عقب نشینی خواهد شد و این عقب نشینی ها خودش باعث خواهند شد که ابعاد اعتصابات و اعتراضات گسترده تر بشه. حدس و گمان من اینه.
ما الان در سطح شهر حالا تهران شاهد این هستیم که زنان بدون حجاب به سطح خیابان ها میان و گشت ارشاد گزارش شده که اصلا وجود نداره. آیا فکر میکنید که حاکمیت از مسئله حجاب اجباری دست بکشه؟ به خاطر اینکه بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که اگر دیوار حجاب اجباری فرو بریزه، دیوار جمهوری اسلامی هم فرو میریزه. آیا شما فکر میکنید که این فقط برای این روزهای اعتراضات و اعتصابات یا ادامه پیدا خواهد کرد؟
خب این مربوط به همین روزهای اعتراضات و اعتصاباته، و ولی حکومت دست از این مسئله حجاب بر نخواهد داشت. راه‌های دیگری میرن. خب به خاطر بیارید اون سالهایی که اتیز پاشی شروع شد و حکومت در مقابل اون ظاهرا اعتراض کرد، ولی اتیز پاشان هیچ کدام دستگیر نشدن، هیچ کدام محکوم نشدن. الان راه‌های دیگری رو دنبال خواهد از این تاریخ که به سر اون اراذل رو اوباش خودش رو به جان مردم بندازه، به جان زنان بندازه و بگوید که من در این مسئله دستی ندارم، این خواست مردم هست، اعتراض مردم هست که داره به مقدسات اونها توهین میشه و اونها دارن از خودشون دفاع میکنن. همچین سیاستی رو در پیش خواهد گرفت و مستقیما حکومت وارد نخواهد شد، ولی در عمل فکر نمی کنم حکومت تحمل بکنه مسئله پایان حجاب رو تحمل بکنه. این یکی از اصول اصلی فقهیشون هست و در حقیقت با پایان حجاب میتونیم بگیم پایان حکومت جمهوری اسلامی هم آغاز شده.
خب روزنامه نیویورک تایمز دوباره گزارش داد در روزهای اخیر که خبری که منتشر کرده بود درباره بیماری وخیم علی خامنه‌ای صحت داره و او سلامت درستی نداره. اگر در چنین شرایطی علی خامنه‌ای حذف بشه، با مرگ اون چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا فکر میکنید که سرکوب ها بیشتر خواهد شد یا جرقه اعتراضات منجر به پایان این حکومت خواهد شد؟
معمولا در تغییر سران حکومت ها اون فرد جدیدی که میاد سعی میکنه که به اصطلاح چهره و گفتار ملایم تری داشته باشه. این در مورد ایران هم صادق هست، ولی در اصل سیاست حکومت نسبت به آزادی ها تغییر پیدا نخواهد شد. کوچکترین دریچه آزادی که حکومت باز بکنه، خود حکومت میدونه، بارها هم گفتن این مسئله که ما اشتباه شاه رو نخواهیم کرد و هر کسی هم بیا تغییری در سیاست حکومت پیدا نمیشه. تنها راهش همین ادامه مقاومت و مبارزه مردم هست و گسترش این مبارزه، و خیلی مهم این هست که الان در سطح بین المللی حمایت ها گسترده است، بسیار گسترده تر هم بشه، و در پیوند این اعتراضات با حمایت های بین المللی که الان ابعاد دیگری هم میتونه پیدا بکنه، الان احتمال این هست که برصورت از میان مبارزینی که داخل کشور هستند و مبارزین خارج کشور، به زودی شاید یک دولت موقتی اعلام بشه، دولت سایه اعلام بشه در رابطه با این مبارزات که مردم برای خودشون در یک نوع در قالب چهره های جدیدی که معرفی میشن آینده بهتری رو ببینن و مبارزه تشدید پیدا بکنه. همین اینها احتمالاتی است که فکر میکنم در هفته های آینده باید بهش فکر کنیم.
گفتگویی بود با مهران براتی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، درباره اعتراضات اخیر و امکان متوقف شدن اون. اما منشأ اعتراضات اخیر خلاف آبان 98 و دی ماه 96 مسائل اقتصادی و معیشتی نیست و اعتراض به مرگ مهسا امینی، در بازداشت گشت ارشاد و حجاب اجباری رویکرد اصلی معترضان بوده است. سوال اینجاست که در شرایطی که بیش از 40% از مردم ایران زیر خط فقر هستند و بیکاری بیداد می‌کند، چقدر مسائل اقتصادی و معیشتی مردم می‌تواند محرک ادامه این اعتراضات و همبستگی عمومی باشد؟ در گفتگو با فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن فرانسه، از او درباره نقش مسائل اقتصادی در قوه محرک اعتراضات و انقلاب‌ها در ایران امروزی پرسیدم.
در مجموع همونطور که خودتون گفتین، محور اصلی اعتراضات اخیر حجاب بوده و این یک چرخش بزرگ در درجه اول در خود ایران و حتی میشه گفت در خاورمیانه و در مجموع دنیای اسلام. ولی نباید فراموش کرد که این اعتراض که یکی از دوگمه‌های بنیادی جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده، در بستر دشواری‌های عظیم اقتصادی برای کشور جریان داره. به خصوص طی دهه 10 ساله اخیر ما شاهد سقوط شدید قدرت خرید مردم هستیم. حتی بر اساس ارزیابی‌های منابع کارشناسی داخلی، مردم ایران طی 10 سال گذشته حدود 1/3 قدرت خرید خودشون رو از دست دادن، زیر تأثیر 2 عامل که یکی مسئله تورم هست و دوم مسئله بیکاری، و این طبعا تأثیر گذاشته. اینکه در حال حاضر این جنبش از پشتیبانی بخش بسیار بزرگی از مردم برخوردار هست، به خصوص طبقه متوسط و همینطور طبقات فرودست، یکی از عواملش همین وضعیت بسیار بد اقتصادی است. در مورد خود جنبش زنان ایران و به خصوص جنبش زنان جوان ایرانی علیه حجاب، باید گفت که اینها رو در مجموع قربانیان اصلی بحران اقتصادی ایران هستند. یعنی در واقع خشونت‌های اقتصادی ایران که یکیش عاملش تورم هست و دوم مسئله بیکاری، زنان رو هدف قرار گرفته و به خصوص نسل جوان زنان ایرانی رو. به نرخ مشارکت اقتصادی در کشور، یعنی سهم به اصطلاح فعالیت اقتصادی برای 2 گروه، کسانی که شغل دارند و کسانی که دنبال شغل می‌گردند، در ایران یکی از پایین‌ترین درجات هست برای زنان، یعنی چیزی حدود 16%، که حتی در مقایسه با نرخ مشارکت اقتصادی در خاورمیانه هم در سطح بسیار پایینی است و این طبعا تأثیر گذاشته. بخش بسیار بزرگی از زنانی که به دانشگاه رفتند، صاحب مدارک تحصیلی هستند در حد لیسانس، فوق لیسانس یا حتی دکترا، اینا خانه‌نشین هستند یا کارهایی میکنن که به هیچ وجه با تخصص اونها در دانشگاه وفق نمیده. طبعا این مسائل بر وضعیت کنونی و انفجاری که ما در ایران شاهد اون هستیم تأثیر گذاشته.
خب در روزهای گذشته شاهد قطعی و اختلال در اینترنت هستیم. شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام به کلی فیلتر شدن. مراکزی که خب بسیاری از مردم امرار معاش میکردن از طریق صفحاتی که داشتن مثلا در اینستاگرام. چقدر به نظر شما این قطعی اینترنت در وضعیت اقتصادی مردم میتونه تأثیر بذاره؟
ببینید در تمام کشورهای دنیا، خصوص در مورد کشورهای معروف به جهان سوم، در کشورهای در حال توسعه، مسئله اینترنت یک نقش بسیار حساس و حیاتی داره و هم در عرصه اقتصادی و به خصوص در عرصه های سیاسی ما رابطه بین نظام های توتالیتر و نظام های دیکتاتوری رو با مسئله اینترنت به مقدار زیادی میدونیم که مثلا در چین خودش یک مسئله بزرگه، در روسیه مسئله بزرگه، از نظر اینکه اطلاع رسانی از طریق این مسائل ارتباط جمعی، شبکه های اجتماعی و اینترنت مانعی در راه دیکتاتورها و نظام‌های توتالیتر میشه. ولی یک جنبه دیگری رو که باید بهش خیلی اهمیت داد، نقش اینترنت هست در زندگی اقتصادی. شرکت‌های زیادی در ارتباط با اینترنت به وجود آمدند و از این طریق امرار معاش میکنند. قطع این وسیله طبعا ضربات زیادی زده در ایران در طی به اصطلاح دوره‌های حساس و اوجگیری اعتراضات مردم در گذشته. در این دوره هم الان با قطع اینترنت شرکت‌های زیادی هستند که حتی ممکنه برای همیشه از صحنه زندگی اقتصادی بیرون برن و طبعا این هم خودش یک عاملی هست که دامن میزنه به وضعیت اعتراضی. و اینکه اصولا خیلی ها که پیرامون این اهرام بزرگ اقتصادی در ورای نقش اطلاع رسانی و فرهنگیش، این اهرام بزرگ اقتصادی یعنی اینترنت، برای آینده خودشون تصمیم میخواستن بگیرن به دنبال کسب و کار برن، اینها مایوس میشن طبعا و این یأس اضافه میشه به یأس هایی که تا به حال وجود داشت. و طبعا این نکته هم بسیار بسیار مهمه در وضعیت اقتصادی ایران.
حکومت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر با بحران شدید اقتصادی روبرو بوده. حالا بحث تحریم ها و مشکلات مدیریتی که در ساختار این حکومت در 43 سال گذشته وجود داشته، چقدر تضعیف اقتصادی حکومت ایران و این مشکلات و بحران هایی که باهاش دست و پنجه نرم میکنه کمک کرده برای اینکه این حکومت ضعیف بشه و ما شاهد این باشیم که خب اعتراضات بتونه گسترده تر بشه و در آینده به نتیجه ای برسه؟ آیا مسائل اقتصادی و بحران‌های اقتصادی حاکمیت میتونه کمکی باشه برای اینکه اعتراضات به نتیجه برسه؟
ببینید در بعضی از کشورهای دنیا نظام‌های دیکتاتوری و حتی نظام‌های توتالیتر هست، ولی این نظام‌های دیکتاتوری و توتالیتر توانستند در عرصه اقتصادی به موفقیت‌های بزرگ دست پیدا بکنند. نمونه خیلی مهم اون در واقع نظام چین است. چین حزب کمونیست، نظامش دیکتاتوری توتالیتاریسم. در ویتنام هم حزب کمونیست حاکمه، ولی این کشورها در چارچوب یک قرارداد اجتماعی اسمش رو بگذاریم با مردم خودشون، این پیام رو به اونها منتقل میکنن که خب شما از نظر سیاسی آزادی ندارین، میتونین در سیاست مداخله نکنین، ولی در عوض ما به شما امکانات بزرگی رو از لحاظ اقتصادی میدیم. و حتی در مورد چین میشه گفت که این اوجگیری چین در صحنه اقتصادی در واقع غروری برای مردم هم هست. در ایران برعکس، مسئله بر سر اینه که هم مسائل سیاسی در بنبست قرار گرفته، هم جامعه دچار بنبست‌های سیاسی است و مردم از لحاظ سیاسی و زندگی خصوصی خودشون هم که مهمترین نمونش حجاب هست آزادی ندارند. و هم در عرصه اقتصادی کشور دچار انحطاط عظیمی شده. در مورد ایران حتی از بحران اقتصادی نمیشه صحبت کرد، چون بحران دوره کوتاهی داره، یک سال، دو سال، سه سال یا پنج سال ادامه پیدا میکنه و بعد اقتصاد به رونق برمیگرده. در ایران بعد از انحطاط اقتصادی صحبت کرد، یعنی ظرف چهار دهه گذشته کشور دچار انحطاط اقتصادی شده و در واقع هم از لحاظ سیاسی مردم زیر فشار هستند و هم از لحاظ اقتصادی شاهد انحطاط کشورشون هستند و این مجموعه طبعا فضای انفجارآمیزی رو درست کرده، به خصوص از این لحاظ که ایران از لحاظ اقتصادی امکانات بسیار بسیار عظیمی داره که اگر از اینها استفاده میکرد میتوانست در رده کشورهای پیشرو بالا در حد در دست کم در بین کشورهای در حال توسعه باشه که چنین وضعی نیست. این هم طبعا یکی از عواملی هست که راه رو بر آینده بسته، به یأس دامن میزنه و هیچ نوع فضایی برای اینکه نسل تازه احساس بکنه که اگر در حال حاضر وضع بده، در چند سال آینده ممکن از لحاظ اقتصادی وضعش بهبود پیدا بکنه نیست و هیچ راهی برای اینها وجود نداره جز یا تحمل دشواری ها و سختی ها یا اینکه تن سپردن به یک مهاجرت هایی که بیش از پیش راه اون هم بسته شده و حتی امید به مهاجرت هم به مقدار زیادی در حال حاضر در جامعه ایرانی کاهش پیدا کرده، این وضع رو انفجار رو میستر کرده.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن فرانسه، درباره تأثیر مسائل اقتصادی و معیشتی مردم بر شتاب گسترده اعتراضات. اما به دنبال گسترش اعتراضات به ده ها شهر ایران و قطع کامل اینترنت در بسیاری از مناطق کشور، دسترسی کاربران به اخبار و اطلاعات موثق و مستقل نیز محدود شده است. ارسال و مبادله اطلاعات و اخبار در داخل ایران به سختی پیش می رود و مقامات وزارت ارتباطات جمهوری اسلامی تایید کردند که جریان اینترنت و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی به دستور مقامات امنیتی قطع و یا کند شده است. کاربران در ایران سال هاست که با استفاده از VPN های مختلف و فیلتر شکن ها به سایت ها و شبکه‌های اجتماعی مورد علاقه خود دسترسی پیدا می کنند، اما قطع جریان اینترنت دسترسی به VPN ها و فیلتر شکن ها را نیز با مشکل روبرو می کند. اما در هفته‌های اخیر و همزمان با محدودیت شدید در نقل و انتقال اطلاعات به دلیل قطع جریان اینترنت، بستر کمتر شناخته شده‌ای به نام توشه مورد استفاده کاربران قرار گرفته است. رادیو فردا نیز با استفاده از این بستر ماهواره‌ای که نیازی به جریان اینترنت ندارد، اخبار و گزارش‌های نوشتار، صوتی و تصویری خود را در ایران در اختیار کاربران قرار می‌دهد. جمشید زند در گفتگوی با حامد بهروان از مدیران پروژه توشه که دفتر مرکزی آن در آمریکاست، درباره چگونگی دسترسی به توشه پرسیده است.
آقای بهروان، میشه اول توضیح بدین که اصلا توشه چی هست؟
توشه یک بستر انتقال فایل به صورت آفلاین از طریق ماهواره است. شما میتونید به عنوان یک اینترنت یک طرفه بهش نگاه بکنید که بهتون اجازه میده به محتوای دسترسی داشته باشید که توسط یک تیم از خارج از ایران برای شما گلچین میشه و از طریق ماهواره به شما فرستاده میشه و به شما این قابلیت رو میده که به فایل ها به صورت کاملا آفلاین، حتی در صورت قطع کامل اینترنت، دسترسی داشته باشید.
و کاربران در ایران چطوری میتونن دسترسی داشته باشن به این مطالبی که شما میفرستین از طریق ساتلایت؟
بستر توشه روی ماهواره یاست با فرکانس 11766، سیمبل ریت 27500 و پولاریزیشن عمودی. وقتی کاربرها برن روی این کانال، راهنمای استفاده از توشه رو میتونن ببینن، ولی به صورت خیلی ساده اینه که باید یک USB استیک یا یک USB درایو یا یک فلش درایو رو به ریسیورشون وصل بکنن، به مدت زمانی که بالای صفحه سمت راست نوشته شده دکمه ضبط رو بزنن و مثلا حدود 4 ساعت ضبط بکنن. در اون 4 ساعت ما نزدیک 5 گیگ فایل گلچین شده میفرستیم. بعد از اون 4 ساعت USB رو برمیدارن، به کامپیوتری و یا به دستگاه اندرویدشون وصل میکنن و با استفاده از نرم افزار توشه اون فایل ها رو اکسترکت میکنن و بعد به صورت پوشه بندی شده میتونن تمام فایل هایی که ما بهشون منتقل کردیم و براشون به اصطلاح دستچین کرده بودیم رو ببینن. برای مثال رادیو فردا پوشه خودش رو داره، داخل پوشه رادیو فردا میرن و به محتوایی که ما برای کاربرها فرستادیم دسترسی میتونن پیدا بکنن.
فقط میخواستم تأکید بکنم که شما گفتین ربطی به قطع اینترنت در ایران نداره و چون از طریق ساتلایت میره کاربران میتونن در مدت چند ساعت این فایل ها رو پیاده بکنن و استفاده بکنن از مطالبی که شما میفرستید.
دقیقا توشه برای مواقعی که اینترنت به صورت کامل بسته میشه ایدئاله و اصلا برای همین هدف طراحی شده، از طریق ماهواره فرستاده میشه. تنها چیزی که کاربرها باید در زمان اتصال به اینترنت انجام بدن دانلود کردن نرم افزار توشه و یا اپلیکیشن توشه هستش. برای اپلیکیشن اندروید میتونن به پلی استور برن و توشه رو سرچ بکنن و برای نرم افزار ویندوز میتونن برن داخل خود وبسایت توشه.org و یا اینکه میتونن به ایمیل begir@toushe.org ایمیل بزنن و ما لینک دانلود هم اپلیکیشن اندروید و هم نرم افزار ویندوز رو براشون میفرستیم. اون تنها چیزی است که لازمه هنگامی که به اینترنت متصل هستن دانلود بکنن. بعد از اون اینترنت حتی کاملا هم قطع بشه مشکلی نیست.
و شما اصولا چه مطالبی رو میفرستید به ایران و محتوای این مطالب چی هست در کل؟
ما یک تیم بسیار مجربی داریم از بچه‌هایی که این محتوا رو گلچین می‌کنن. در زمان قبل از این اعتراضات سراسری خب این محتوا خیلی متنوع‌تر بود، اخبار بود، سرگرمی بود، برای مثال آخرین کنسرت‌هایی که در آمریکا انجام شده بود تا آخرین راهنماهای برای مثال استفاده از نرم‌افزارهای مخصوص تدوین ویدیو. ولی خب حالا به خاطر وضعیت داخل ایران بسیاری از محتوامون به سمت اخبار روز و وقایع داخل ایران رفتن، ولی در حالت عادی بسیار متنوع عرض کردم که حدود 5 گیگ کانتنت محتوا ما در روز میفرستیم که محتوای صوتی، تصویری، متنی و غیر است.
شما بیشتر محتوا و گزارش های رسانه های فارسی زبان خارج از کشور رو میفرستید به ایران؟
تمام محتوا به فارسیه یا اینکه حداقل زیرنویس شده به فارسی و بخش عمده‌ای از مطالب رسانه‌های خارج هستند، تولید کنندگان خارج از ایران هستند. بسیاری از وبسایت‌های رسانه‌های بزرگ هم به صورت کامل و به صورت آفلاین کاملا منتقل میشه. برای مثال کاربرها میتونن به بخشی از توشه برن به سمت بکپک و در بخش بکپک میتونن به وبسایت رادیو فردا به صورت کاملا آفلاین دسترسی داشته باشن. یعنی به نظر میاد آنلاین هستن ولی این تجربه کاملا آفلاین. تمام لینک های رادیو فردا کار خواهد کرد و تجربهش واقعا شبیه تجربه‌ای که موقع اتصال به اینترنت و رفتن به وبسایت رادیو فردا خواهند داشت، ولی کاملا مستقل از اتصالشون به اینترنت. یک تجربه خیلی منحصر به فردیه که مختص توش است.
پس شما محتوای نوشتاری، شنیداری یعنی صوتی و تصویری رو قادرین که بفرستین به کاربران در ایران؟
دقیقا هر چیزی که به صورت دیجیتال باشه ما میفرستیم، فرقی نمیکنه برامون چی باشه و اون نرم افزار توش هست که این کار اکسترکت کردن رو انجام میده و کاربر میتونه به اون محتوایی که ما براشون فرستادیم دسترسی داشته باشه، صوتی، تصویری، نوشتاری، حتی یک سری نرم افزارها، انواع اقسام فیلتر شکنها، کلاس‌های آموزشی.
یک سوالم این هست که خب وزارت ارتباطات و سپاه پاسداران تقریبا تمام فیلتر شکنها رو باش مبارزه میکنن، اونها رو هک میکنن و اینترنت هم که در مواقعی مثل اعتراضات دو هفته اخیر کاملا قطع میشه، بسیار کند میشه. آیا جمهوری اسلامی قادر هست که شبکه‌های ماهواره‌ای رو مثل اینکه توشه از طریق اون منتقل میشه جلوش حتی موقتی هم که شده بگیره؟
توشه در مرحله اول یک شبکه ماهواره‌ایه، به خاطر همین در صورت پارازیت اندازی میتونه تا حدی تحت تاثیر قرار بده، ولی از اونجایی که ما هر وقت کاربر این یو اس پی رو به ریسیور وصل بکنه و شروع کنه به ضبط فرقی نمیکنه، فقط باید 4 ساعت ضبط بکنه برنامه رو، حدوداً این فایل رو ضبط بکنه، کاربر میتونه موقع این کار رو انجام بده که به اون صورت پارازیت اندازی وجود نداره، فرقی نمیکنه چون برنامه ما تغییر نمیکنه. ما از 10 صبح وقت ایران شروع میکنیم فایل روز رو منتقل کردن و از 10 صبح فرضاً شنبه تا از 10 صبح یک شنبه کاربر فقط باید 4 ساعت بدون پارازیت داشته باشه. ما نرم افزارمون جوری هست که حتی اگر تا تا حدی پارازیت وجود داشته باشه میتونه اون به اصطلاح نویز پارازیت رو منتفی بکنه و فایل ها فاسد نخواهند بود و کاربر میتونه فایل رو دریافت بکنه در نهایت.
در حقیقت مطالبی که شما میفرستید آرشیف هست و کاربران در زمانی که دسترسی خوب به ساتلایت دارن میتونن اون آرشیف رو استفاده بکنن و دانلود بکنن برای خودشون.
دقیقا ما هر روز ساعت 10 صبح یک آرشیف جدید به اصطلاح میفرستیم که همون حدود 5 گیگ هستش که معمولا این آرشیف روز قبل از اون تهیه شده توسط تیم ما، به خاطر همین حد اکثر میتونه 1 روز قدیمی باشه، ولی معمولا ما شب قبلش میبندیم این بسته رو و روز بعدش کاربرها میتونن بهش دسترسی داشته باشن.
و در نهایت اینکه شرکت شما مرکزش در آمریکا هست، میشه توضیح بدین که با چه ایده اصلا این شرکت درست شد و چند سال سابقه کار دارین؟
بستر توشه الان هولوش 6 ساله که داره فعالیت میکنه و کل ایدم این بود که نه فقط ایران بلکه بسیار از کشورهای دیگه هم که سعی میکنن چرخش آزاد اطلاعات رو کنترل بکنن، از بستن اینترنت به صورت کامل به عنوان یک ابزار سانسور دارن استفاده میکنن و راه حل هایی که بتونه این سانسور خیلی شدید رو دور بزنه بسیار محدود بود و یک سری فعال های چرخش آزاد اطلاعات و یک سری مهندسین ماهواره دست به دست هم دادن و توشه رو طراحی کردن تا بتونه به مردم کمک بکنه به اطلاعات به صورت آزاد دسترسی داشته باشن.
ولی اکثر کاربران در ایران اساسا فکر کنم خبری نداشته باشن تا روزهای اخیر که توشه وجود داره و همچنین فناوری وجود داره که بدون دسترسی به اینترنت بتونن اخبار خارج از کشور رو و مطالبی که در خارج از کشور تهیه میشه رو بهش دسترسی داشته باشن. چرا؟
اصولا فناوری توشه یک فناوری نسبتاً قدیمیه. در ایران در زمان قدیم به اسم آفلاین دانلود شناخته میشد و کاری که ما کردیم اینه که این رو یه مدلای بروز رسانیش کردیم، تجربه کاربریش رو خیلی بهتر کردیم، ولی خب این یک پروژه فنیه و شاید خب روی تبلیغات به اون صورت کار نشده باشه، ولی در حال حاضر ما چند صد هزار کاربر داخل ایران داریم که دارن از توشه استفاده میکنن و امیدواریم که حالا که رادیو فردام داره در موردش صحبت میکنه کاربرهای بیشتری شروع کنن ازش استفاده کردن، چون جز معدود روش‌های دور زدن سانسور در مواقع قطع کامل اینترنت در دنیاست.
گفتگوی جمشید زند رو میشنیدید با حامد بهروان از مدیران پروژه توشه که در زمان قطعی کامل اینترنت میتوان از اون استفاده کرد. اما ویدیوهای رسیده از شیراز نشان میدهد که ماموران انتظامی و امنیتی روز چهارشنبه به تجمع اعتراضی دانشگاه علوم پزشکی شیراز حمله کردند. اعتراضات دانشجویان در بسیاری از دانشگاه‌های ایران طی روزهای اخیر انجام شده است. شماری از تحلیلگران و فعالان پیشین دانشجویی بر این باورند که جنبش دانشجویی فعلی در مقایسه با گذشته جانی تازه گرفته است. الهه روانشاد در گفتگو با مهدی گلرو فعال سیاسی ساکن سوئد از او درباره ویژگی جنبش دانشجویی پرسیده است.
قطعا همینطوره. قتل مهسا به عنوان یک جوان روح تازه‌ای در کالبد همه جنبش های اجتماعی در ایران دمیده، مثل جنبش دانشجویی. به هر حال اینکه یک جوانی که خودش از دل همین جنبش بوده، همین سن و سال رو داشته، به قتل رسیده توسط حکومت و به خاطر مسئله‌ای به قتل رسیده که خیلی از همین زنان دانشجو که الان دانشجو هستن یا به هر حال یک سال پیشتر یا یک سال بعدتر به دانشگاه میان با همین محدودیت ها مواجه هستند. گشت ارشاد فقط مسئله نیستش که در خیابان ها آزادی های زنان رو محدود بکنه. در طی سالهای اخیر دانشجویان زن در خوابگاه های دانشجویی، در صحن دانشگاه همیشه و همیشه با محدودیت های مواجه بودن. بسیاری از دختران دانشجو نتونستن به دانشگاه هایی که میتونسته توی درجات بهتری باشه در کشور برن به خاطر سهمیه بندی جنسیتی، به خاطر سنت ها و به خاطر آنچه که خانواده ها بهش باور داشتن. بسیاری از زنان نتونستن از شهرهای کوچک به دانشگاه هایی که در شهرهای بزرگتر بوده بیان. به خاطر همینه که ما ببینیم که آنچه در دانشگاه میگذره کاملا در ارتباط با آنچه که در خیابون میگذره، یعنی زن، زندگی، آزادی. و کسانی که در خیابان ها هستن هم در همون سن هم یعنی شاید توی خیلی از اعتراضاتی که در سالهای گذشته در ایران اتفاق میافتاد، بخشی از جوانان و دانشجویان در دانشگاه بودن و کسان دیگه‌ای که دانشجو نبودن یا جوان نبودن میتونستن در خیابان‌ها باشن. اما الان جوانان تمام عرصه‌ها رو در تصرف خودشون درآوردن، چه در شبکه‌های اجتماعی، چه در خیابان‌ها و چه در دانشگاه‌ها، و از اون مهم‌تر این که اساتید دانشگاه هم به اونها پیوستن و این تا الان بعد از انقلاب 57 تا الان حتی در کوی دانشگاه هم رؤسای دانشگاه ها و اساتید دانشگاه اینطور از جریانات دانشجویی حمایت نکرده بودند.
اتفاقا این نکته‌ایه که خانم گل رو سوال مورد نظر من بود، به خاطر اینکه در ادامه واکنش‌های داخلی به اعتراضات جاری در ایران و به ویژه در دانشگاه‌ها، جمعی از استادان و مدرسان دانشگاه فردوسی مشهد هم یک بیانیه‌ای منتشر کرده بودند و تقبیح کرده بودند خشونت نیروهای امنیتی علیه معترضان رو. اما نکته اینجاست که در روزهای گذشته استادان بسیاری یا از حضور در کلاس‌ها خودداری کردند یا به طور کامل استعفا دادند و رفتند و اونها هم عمل نیروهای انتظامی رو تقبیح کردند و در حمایت از دانشجویانشون برآمدند. حالا سوال از شما این هست که چرا برخی از اساتید به طور کامل حاضر نشدند که در این همبستگی شرکت کنند؟
کسانی که به این اعتراض پیوستند اتفاقا به نظر من جای سوال داره. در طی 20 سال اخیر بعد از در واقع حکم اعدامی که برای آقای آقاجلی در نظر گرفتن و اتفاقاتی که در دانشگاه‌ها در سال 80-81 افتاد، کوی دانشگاه و بعدش کوی دانشگاه علامه طباطبایی، آخرین دوره‌ای بود که میشه گفتش که اساتید در کنار دانشجویان بودن. بعدش ما بعد سال 88 با یک فیلتر بسیار بسیار شدید در دانشگاه‌ها مواجه هستیم. از سال 84 تا 88 بسیاری از اساتید اخراج شده بودن توی این غربالگری که جمهوری اسلامی کرده بود و فیلتر سختی که قرار داده بود، و در 88 هم اگر که کسی مونده بود و عکس العملی در دل دانشگاه نشون داد از اساتید، بعدش اخراج شد. در دهه 90 شما هیچ استادی رو نمی‌بینید که در کنار جنبش دانشجویی بخواد قرار بگیره یا حتی هیچ اعتراضی در واقع بخواد حمایت بکنه. توی این سکوتی که در دانشگاه‌ها بوده و با تمام تلاشی که جمهوری اسلامی کرده برای اینکه از ده‌ها و صدها فیلتر رد بکنه کسی رو که می‌خواد هیئت علمی بشه یا در دانشگاه استاد بشه، اما در نهایت ما یک همچین چیزی رو میبینیم در دانشگاه توسط اساتید، این نشون میده که روش‌های جمهوری اسلامی در تمام این سال‌ها، انقلاب فرهنگی اول و دوم و سومی که جمهوری اسلامی انجام داد تا بلکه دانشگاه رو تبدیل بکنه به حوزه، موفق نبوده. و امروز میبینیم که دانشگاه‌ها یک بار دیگه با همه اون محدودیت‌ها، هم جنبش دانشجویی از اون آتشی که خودش ساخته سر برآورده و ققنوس‌وار دوباره زنده شده، و هم اساتیدی که با همه اون محدودیت‌ها وارد دانشگاه شدن و استاد شدن، امروز پشت پا می‌زنن به همه اون موقعیتی که جمهوری اسلامی در اختیارشون قرار داده. و اتفاقا این نشون میده که جمهوری اسلامی چه شکست بزرگی خورده توی این تلاشی که کرد برای اینکه دانشگاه‌ها رو تبدیل به حوزه بکنه.
خب با این حساب خانم گلرو، شما چشم‌انداز این جنبش دانشجویی رو چگونه می‌بینید؟
چشمانداز این جنبش دانشجویی مثل چشمانداز جنبش مردمی هستش. نمیشه گفتش که قطعاً و یقیناً محصولش فروپاشی جمهوری اسلامی خواهد بود. اما آنچه که امروز در خیابان‌های ایران داره اتفاق میفته و آنچه که در دانشگاه‌ها اتفاق افتاده بعد از سال‌ها، وقتی که بیشتر از 10 دانشگاه بزرگ در ایران اعلام اعتصاب کردند و جمهوری اسلامی مجبور شده که اعلام بکنه که این دانشگاه‌ها تعطیلن و فعلاً کلاس‌ها غیر حضوری برگزار میشه، یعنی چون اعتصاب کردم و نمیخوام برن سر کلاس، در یک عملیات پیشگیرانه جمهوری اسلامی من اعلام کرد که خب ما الان مثلا دانشگاه ها رو قرار تعطیل بکنیم و فعلا کلاس ها حضوری نباشه. توی یه همچین شرایطی من فکر نمی کنم که آنچه امروز در صحن دانشگاه داره میگذره و بین دانشجو داره میگذره امکان داشته باشه برگرده به یک سال پیش، برگرده به یک ماه پیش، همونطوری که سایر اعتراضات در ایران هم امکان نداره برگرده به 10 روز پیش. جمهوری اسلامی هم امکان نداره بتونه برگرده به 10 روز پیش. همه چیز بعد از قتل مهسا در ایران تغییر کرده، من جمله جنبش دانشجویی و اعتراضاتی که در دانشگاه ها داره شکل میگیره.
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنیدید با مهدی گلرو درباره اعتراضات در جنبش دانشجویی. اما هاتف خواننده ایرانی در همراهی با معترضان شهریور 1401 ترانه بترس از ما را با الهام گرفتن از ویدیوهای اعتراضهای اخیر منتشر کرده است. بشنوید گفتگوی محمد زرقامی رو با این خواننده.
همین موسیقی اعتراضی خوندنه یه مقدار خب آدم رو از بازار جدا میکنه، چون موسیقی اعتراضی شاید برای همه نیست، برای یک طیف خاصیه، برای یک شرایط خاصیه. اما شما همچنان اصرار دارین که اینو بخونین و این بار که اومدید این کار رو تولید کردید، یعنی بترس از ما، اگر اشتباه اسمشو نگفته باشم.
بله بله،
بترس از ما. خیلی جالبه که توی بترس از ما تو بدنه ترانه که سروده خودتونم هست کلامش، استفاده میکنین از واژه هایی که در اصل بدل واژه هایی که به نوعی خود حاکمیت استفاده میکنه در مقاطعی از مثلا اتفاقات خاصی که میفته، مثل انتقام سخت که من دیدم توی این ترانه خیلی میشه گفت درشت شده و خیلی هایلایت شده.
یه جورایی داریم با سلاح خودشون در واقع به جنگ خودشون میریم.
فکر میکنید واقعا میشه این گونه با وضعیت کنونی روبرو شد؟ یعنی باید الان حتی ترانه لباسش رو عوض کنه و از همون چیزی استفاده کنه که اونها دارن استفاده میکنن؟ چون میدونیم که مثلا اگر دقت کنید یک دفعه یک سرودی ساخته میشه به اسم سلام فرمانده که
من.
خب یه ریتم خاصی داره، توی دهنها هم میچرخه. حالا اونهایی که مخالف هستن اینو تبدیلش میکنن به ورژن خیلی طنزآمیز و حالا باهاش شوخی میکنن. اما واقعا میشه ترانه با همون ادبیات خود حاکمیت که ازش استفاده میکنه و منتقدان میگن که یک ادبیات پروپاگاندیستیه، بنا به گفته شما به جنگ خود اون تفکر بره؟
البته اونا خیلی پیچیده عمل کردن با بیانی عمل میکنن با کارهایی که تولید میکنن، ولی در واقع کاری که ما از این مرد چون دور هستیم از مردم، در واقع در پشتیبانی از مردمه، نه در جلوی صف مردم، نه کنارشون، بلکه در پشتیبانی از مردمه، حرکت های عدالت خواهی مردمه و این هیچ پیچیدگی درش نیست. اون مبارزات که مردم تو کف خیابون انجام میدن، ما سعی میکنیم به نوعی صداشون. من تو تمام سالهای فعالیتم در واقع همون چیزی که شما فرمودین این جزئی از روند کاریم بوده.
صدای پای خرداده، صدای ماه رو باور، دوباره ضربه با تو، دوباره گاز اشکاور، صدای تیر و رگباره توی شبهای بیخوابی، باز اسم کی میاد بیرون از این صندوق.
و این رو مردم الغا میکنند به ما که چی بنویسیم، چه نوع واژه های استفاده بشه تو ترانه ها. اینها رو در واقع از مردم ها میگیریم و این بار هم و الان میبینیم که مردم واقعا بدون ترس، بدون وحشت آمدن به خیابان ها و حقشون رو میخوان. جناب زرخانی،
به ترس از ما زمانی که ستم فت فرارونه، به ترس وقتی که تو میدون تنان گلول بارونه، به ترس از ما زمانی که صدا همون یکی میشه، تو اون سختی که از ما به بوده.
خیلی جالبه، چون شما جز معدود خواننده هایی هستید که هم کلام رو می نویسید هم مرحال موزیک رو می سازید. ما خب کمتر داریم خواننده هایی که این کار رو به این صورت انجام بدن. و گفتید که دورید، همه ماها مثل این میمونه که دستی بر آتش داریم از دور و در خود قضیه نیستیم. اون تصاویری که میبینید و دیدید این بار در همین اعتراض های شهریور 1401، در یک هفته که به هر حال این اعتراض ها بود، چه تصاویری بود و چگونه شد که الهام به شما داد که بترس از ما؟ یعنی حالا شما این رو دارید مستقیما خطاب به حاکمیت جمهوری اسلامی میگید.
دقیقا. ببینید، من فکر میکنم هر اتفاقی که قرار بیفته به دست مردم باید بیفته. اون سرزمین مال مردمه. ما از دور در واقع نگاه داریم میکنیم و تنها امیدوار هستیم و نظارگر. امیدوار این که به هر حال پیروز بشن مردم، حرکتشون به نتیجه برسه و نظارگر ایثارشون هستیم، نظارگر از جان گذشتگیشون هستیم. این بار من احساس میکنم که به هر حال مردم دارن از قبل برآورد کردن انگار هزینه این حرکت رو، چون انقلاب اون زمان انقلاب 57 ظاهرا مردم هزینه اون انقلاب رو برآورد نکرده بودن که به این شکل در حرکتشون به سرقت رفت و به اون آزادی هایی که در آرزوی هر انسان عدالت خواه هست نرسیدن. ولی خب این یک مسیریه، دارن مردم هزینهشون میپردازن و مثلا امیدوارم که نتیجه بده و ما دغدغه‌مند مردم هستیم، دغدغه‌مند سلامتیشون هستیم، نگرانیم براشون، ولی در انتها آرزو میکنیم که حرکتشون نتیجه بده.
همه جا کفر و دروغ، همه جا ظلم و ستم، چهره مردم شهر همه گی آیه غم.
الله الله تو بلایی بر ایران یا الله.
قصر با قصر بلا، حاکمش تشنه خون، مردم شهر فقیر همه در بند و زمون. هرچشان قسمت گرد، هرچشان خاک زمین، همه در رنج و عذاب، حاکمش کاب نشین.
خیلی نکته جالبی رو آقای حاتف بهش اشاره کردین، عدالت خواهی. خب اولین کاری که مثلا از شما به خاطر هر کسی شاید بیاد در همون بحبوحه انقلاب اسلامی بهمن 57 اون داستان الله الله بود. در همون الله الله هم مسئله عدالت خواهی مطرح میشه. اما الان که وقتی فاصله میگیرین از اون کار که خوندید تا الان و این عدالت خواهیه، آیا رنگ و بوش عوض شده یا هنوز از همون جنس عدالت خواهیه و هنوز دغدغه ها همون دغدغه هاست؟
اولا خوشحالم که اشاره کردیم. میخواستم بگم که اون بر بعضی ها این سوء تفاهم پیش اومده که اون سرود در رادیو صدا و سیما ضبط شده یا در پشتیبانی از انقلاب، اینها هیچ کدوم نیست. اون سرود رو ما در بیرون از دستگاه رادیو دولتی آهنگسازش و شاعرش دنبال یه خواننده جوان میگشتن. شاعرش آقای مسعود هوشمند بود و آهنگسازش آقای علی درخشان، و ما تصادفاً به هم وصل شدیم توسط یه کارگردانی آقای نادر قانه و این رو در استودیو بل تهران ضبط کردیم. استودیو بل تهران با هزینه شخصی ضبط کردیم و در یک آلبومی آمد بیرون به نام شبانه ها که خاطرم از محمد فرهاد از ساخته های آقای مفرزاده، همینطور ایران ایران
آقای مازیار،
آقای مازیار زندیات مازیار تون آلبوم شبانه ها بود، اومد بیرون و برنامه سازای رادیو متوجه این آلبوم شدن و از توی اون آلبوم آمدن و یه سری کارها رو انتخاب کردن برای برنامه هاشون که از قضا یکی از کارهام همین رسالت محمد بود که همین الله الله بود که در واقع ازش شروع کردم به برنامه سازی. و این حالا
اصلا کل اون شبانه ها یک جور اعتراض بود، چون کاری بود که خیلی تا اونجا که من میدونم، چون آقای میبودی هم صحبت کردم یک بار باشون،
آه زنده بود،
بله بله، اون اصلا به صورت خیلی زیرزمینی و خیلی در از پنهانی داشت تولید میشد کارهاش.
دقیقاً به همین دلیل این سرود رو در واقع رادیو آمد برداشت و ازش سوء استفاده و سوء نیت کرد برای در حال پروپاگاندای خودشون. من بعدها دیدم که روی در حال نمیدونم تظاهرات بعد از انقلاب، تظاهرات بعد از انقلاب حالا دقیقاً خاطرم نیست کدوم تظاهرات بود، ولی شروع کردم به استفاده. منتها من یه حس دوگانه‌ای دارم نسبت به اون سرود، چرا که یادم از زمانی که جنگ اتفاق افتاد، خب من داوطلب بودم و رفتم تو جبهه ها بودم و اونجا شنیدم توی رادیو، یه جورایی روحیه بخش بود برای برحال تو جنگ 8 ساله، تو طول جنگ 8 ساله، توی برهه از اون طول جنگ من احساس کردم برحال این سرود مناسبت روحیه بخش دفاع سربازان بود. اما بعدها که دیگه کمی بزرگتر شدم دیدم که سوء استفادهشون دیگه داره بیش از اندازه میشه و من با خودم عهد کردم که به هر حال از ایران که خارج شدم حتما کنار اعتراضات مردم صداهاشون رو توی کارهای بعدی منتشر کنم و با این حرکت نشون بدم که موافق پخش صدام از صدا و سیما نیستم. و ظاهرن اونها این
ظاهرن وقتی هم که شما رو به هر حال دیدن در هیئت دیگه ای، خب قاعدتا فکر کنم دیگه اونها هم منصرف شدن از اینکه بخوان این کار رو بیش از این پخشش کنن. ضمن اینکه وقتی نگاه بکنیم، خب به کارنامه آقای هوشمند هم نگاه کنیم، آقای هوشمند یکی از ترانه‌سرای جریان اصلی در یک دوره‌ای و کارهای درخشانی هم داره در کنار خواننده‌های مثل آقای مرتضی، حالا آقای عارف و دیگران، و به هر حال آقای هوشمند هم قاعدتا اون ترانه رو در راستای اهدافی که حالا شما ازش به عنوان اهداف پروپاگاندیستی جمهوری اسلامی نام بردین